مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوشحالم و خوشوقت هستم که خدمت دوستان و سروران و بعضی از اساتید گرامی در جلسه هستم و امیدوارم این چند جلسه که خدمت شما هستم بتونم یک گامی رو و یک قدمی رو در بحث‌های مربوط به مسئله ایمان و سکولاریسم در واقع بردارم و با هم یه تأملات جمعی رو در این زمینه داشته باشیم. خب بحثی که دوستان به من فرمودن تو این جلسه خدمت شما باشم، خانش مسئله سکولار شدگی و احیاناً سکولاریسم در تجربه ایرانی، ولی با نگاه به ادبیات چارلز تیلور هستش و خب یه چند نکته من مقدمات عرض میکنم و بعد امروز یه مقدار در مورد ماهیت سکولاریسم ورودی میکنم و یه مقدار ورودم به تیلور از جلسه آینده خواهد بود. اولا این جلسه تیلور شناسی نیست، یعنی واقعیت اینه که تیلور به این آسانی هم قابل شناسایی نیست، خیلی شخص و شخصیت پیچیده هست به لحاظ نظری و بزا من ادعای تیلور شناسی هم ندارم. البته اینجا هم انتظار بر این نیست شما در حقیقت بخواییم تفصیل فکری تیلور رو اینجا ارائه بکنیم، ولی به استفاده میکنیم از مسیر تیلور، از احیاناً روش تیلور، احیاناً از ادبیات تیلور، احیاناً از نگاه تیلور و سطح تحلیلی که تیلور در ورود به سکولاریسم داره تا بتوانیم پیچیدگی های سکولار شدگی رو یه مقدار دقیق تر درک بکنیم، تا بتوانیم عرض کنم که در مقابلش هم پیچیدگی های زندگی ایمانی رو در دنیای امروز بهش خودمون رو نزدیک تر بکنیم، که امروز نه سکولار شدگی خیلی بسیط و ساده اتفاق میفته و نه زندگی ایمانی فرایند بسیط و ساده رو طی میکنه. اضافه میکنم این شاید یک عنصر در تفکر تیلور که بسیار مغتنم و با ارزشه، اینه که اساساً سکولاریسم رو صرفاً در کلاس درس، در متن، در کتاب، در مقاله، در عالم نظر دنبال نمی کنه، بلکه سکولاریسم رو در یک عالم واقع، در یک بستر تحولات و حوادث داره دنبال می کنه. و حالا من در مورد تیلور یه در این مقدمه سری نکات بیشتری خواهم گفت. این یه نکته اولم که بنابراین انتظار ما از این سلسله جلساتی که خدمت شما خواهم بود تمرین فهم سکولاریسم از یه جهت، سکولاریزاسیون از یه جهت دیگر، در پرتو فکری آقای چارلز تیلور هست و داریم تمرین میکنیم که مسئله سکولاریسم رو در حقیقت تلقی ما این نباشه با یک مناظره یا با یک منبر یا با یک پایان نامه شما میتونید کلکش رو بکنید. نقشه دوم و مقدمه دومم اینه که اشاره کردم واقعا تیلور بحثش پیچیده و بسیار دشواره و یادم یکی از اساتید دانشگاه UVA خانم اسلاوا از سربستان بود، ایشون کلاس سکولاریسم داشت و ایشون یه جای به یه موقع همین بحث چارلز تیلور بود، برگشت گفتش من تو کلاسم فقط تونستم 400 صفحه از تیلور رو پیش برم، بعدش عملا من به یک انسداد نظری خوردم و نتونستم جمعش کنم کار تیلور رو. حالا کسی که اساسا این موضوع رو داره تدریس میکنه، کسی که اساسا خب تسلطش به این سنت فکری خب به مراتب بیشتر از ماست و در میانه های راه احساس که اساسا دوچار نوعی از در واقع ابهام شده و نمیتونه از پسش بر بیاد و ولذا فهم تیلور برای خود غرب دشواره، برای ما دشوارتر و مهمتر از اون دشواری تیلور تطبیق تیلور به فضای جامعه ایرانی ماست یا جامعه اسلامی ماست، چون خود تیلور تقریبا در مورد ایران حرفی نزده و بحثی ورود نکرده و ولذا مسئلهش تربن از ما فرسنگ ها دوره، هم به جهت تاریخی دوره هم به جهت فلسفی دوره و این که حالا ما از اون چجور میخواییم جرته برداری بکنیم و بیاریم بحث رو در فضای جامعه خودمون مطرح بکنیم یک عقل جمعی میخواد که دوستان مشارکت بکنن و کمک بکنن اتفاق بیفته. نشته سوم واقعیتش این جلسات رو من با جناب آقای مظفری هم صحبت می‌کردم، این کار ترویجی نیست و نمیشه مثلا با بحثایی که ما تو این کلاس می‌کنیم بتونیم در واقع بخوایم کار رو در سطوح ترویجی دنبال بکنیم و کار بیشتر به نظرم به درد محققین میخوره که احیانا شغلشون این کارشون تأمل کردن در این موضوعات که نه فقط خودشون دچار در حقیقت پیچیدگی یا ابهام فکری نمیشن بلکه میتونن پاسخهای جدیدی رو مطرح بکنن و احیانا خودشون یک راهی رو پیشنهاد بدن در مواجهه با مسئله تیلور در مواجهه با سکولاریسم. مقدمه چهارم هم که خیلی به اختصار ازش عبور کنم، جوابهای من به وضعیت سکولار اونجایی که میام وارد احیانا فضای ایران با استفاده از بحث‌های آقای تیلور میشم جواب‌های تمام نخواهد بود. یعنی دوستان انتظار این که حالا من شست رفته تیلور رو اینجا تقریر بکنم بعد جواب‌هاشو بگم به شما خیالتون راحت باشه، چون ادبیات سکولاریسم در ایران به نظرم همچنان ادبیات ناشناخته و نکوبیده و نرفته است و ولذا در یه چنین جمعی از سروران و بزرگواران ما داریم در فرایند کاریم، در مسیریم و نه در انتهای کار. نقطه بعدی، حالا من کم کم وارد بحث‌های محتوایی میشم، یک سوال در مورد سکولاریسم وجود داره که اساساً چرا سکولاریسم؟ چرا شما سراغ موضوعات دیگر نمیشین؟ مثلا چرا وارد لیبرالیسم نشدین، چرا وارد مثلا سوسیالیسم نشدین، چرا وارد اومانیسم نشدین، چرا وارد چی و چی و چی نشدین. ما در نگاه های تمدنی یک بحثی رو مطرح میکنیم که اساسا همه تمدنها همه عناصر مشابه تمدنی خودشون رو دارن. مثلا همه تمدن‌ها برخوردار از هنرند، همه تمدن‌ها برخوردار از دینند، همه تمدن‌ها برخوردار از فرهنگند، نظام اخلاقی دارند، قدرت دارند، چی دارند و چی دارند. اینا رو ما نمیتونیم تمدنی تصور کنیم که فرض بفرمایید هنر نداشته باشه، تمدنی تصور بکنیم که فاقد ابعاد اقتصادی باشه، تمدنی پیدا بکنیم که فاقد حتی دین باشه به من. خب اگر همه تمدن‌ها همه عناصر رو دارن، پس تفاوت تمدن‌ها به چیست؟ اگر همه تمدن‌ها همه چیز رو دارن، تفاوت‌ها به کجاست؟ این بحث بسیار مهمه. فکر کنم آقای کالینجوود در کتاب نیو لویاتان به این نکته هم اشاره میکنه که میگه شما در هر وضعیت تکثری باید به یک نقطه مرکزی برسید و تا زمانی که شما اون نقطه مرکزی رو پیدا نکرده اید، شما روح اون تمدن رو نمیتونید کشف کنید. و بعد سوال اینه که خب مرکز تمدن غرب کجاست و چیه؟ یا مرکز تمدن اسلامی چیه؟ اون کور مرکزی این تمدن چی میتونه باشه؟ مثلا بحثی رو آقای جورج زیمل داره در مورد خدای پول در باره تمدن غرب، و نکتهش در واقع اینه که اساسا آن چه که مرکزیت تمدن غرب رو میسازه دلار. شما احیانا رمان های امیرخانی رو خونده باشین در بیوطن، و ایشون بیوطن یک ظرافتی نشون داده و به نظرم یه هوشمندی هم نشون داده که در این رمان هر کجا اسم دلار میاد علامت سجده واجبه داره. یعنی این فرهنگ کسی با دلار شوخی نمی، به تعبیری دلار خدایه حاکم بر حالا تمدن امریکایی یا تمدن غربه. اون سجدگاه در حقیقت اون همان آیین یا دین، حالا میخواد دین بشری باشه یا دین الهی باشه، اون اصل و اون متن مرکزی تمدن غرب حساب میاد. حالا ممکنه کسی این رو نقد بکنه، بگه خب چرا شما سکولاریسم قرار دادیم، چرا فرض مثلا کاپیتالیسم قرار ندادیم به عنوان مثال. این قابل بحثه، ولی یکی از فرضها یا پیش فرضهایی که ما در این جلسه رفتیم به سمت سکولاریسم در حقیقت اینه که اساسا دنیای غرب بر اساس یک دین بشری استوار شده، یک دکترینی داره، یک آیینی داره، چون آیین خود ساخته است که ما میتونیم بهش آیین عرفی بگیم یا آیین سکولار بگیم یا آیین خود بنیاد بشری اطلاق بکنیم. بذار مثلا ما در این کتاب عنوان مثال در کتاب آیین عرفی اصلا بحث ما در حقیقت که چرا سکولاریسم ما اسمش آیین گذاشتیم، چون تمامی خصائص و ویژگی های دین رو داره، ولی دینیست اینجایی و اکنونی، دینیست در حقیقت کاملا پیوند خورده با دنیا. حالا من مواردش رو توضیحش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و از این جهت سکولاریسم یک دلیل موجهی داره که ما روش تأمل بکنیم، چون نقطه چالش ما اساساً با دنیای غرب رو مسئله سکولاریسم، و مسئله سکولاریسم هم اشاره خواهم کرد صرفا بحث دین و سیاست اینا نیست، اساسا مسئله انسان اینجا اهمیت پیدا میکنه، تعریفی که از انسان شما ارائه میکنه. و مقدمه ششم من که به نظرم به جهت بحثای روشی بسیار مهمه، مسئله روح اندیشه هست. کتاب آقای لوفان بومر، جریانات بزرگ در تاریخ اندیشه غرب، بازم یکی از بهترین کتاب هاستش که ماها باید به عنوان کتاب بالینی داشته باشیم و هر از چندگاهی بهش مراجعه بکنیم. این یه مقدمه ای داره در این که چرا ایشون سراغ اندیشه میره و نه اندیشه ها. ایشون میگه من در هر دوره تاریخ اندیشه رو و نه اندیشه ها رو رصد میکنم. و در این مقدمه بحث مهمش این که اساسا اندیشه اون جو حاکم بر اون دوره تاریخی هستش. اون دوره تاریخی ممکنه 100 سال باشه یا ممکنه 500 سال باشه. تاریخ اندیشه در دوران مدرن یک جو فکری داره. ممکنه شما در درون این جو و فضای فکری شما اندیشه های مختلف و بحث های مختلفی رو داشته باشین، گاهی اوقات هم ضد و نقیض باشه، ولی اون روح حاکم بر دنیای مدرن، حالا به بیان من، اندیشش یک اندیشه هست، اون اندیشه سکولار. و شما اساسا این جو حاکم یا اون فضای فکری که سایه انداخته بر تمام اندیشه ها، حتی اونجایی هم که چه بسا شما نقد سکولاریسم هم بکنین، اساسا نگاه اینجایی و اکنونی و نگاه دنیوی به زندگی و سعادت بشری هستش. و این یک سوال میتونه برای ما باشه که امروزه، حالا چه قبل از دنیای پست مدرن و چه بعد از دنیای پست مدرن، اساسا در دنیای مدرن روح اندیشه چیه؟ فضای فکری چه فضای فکری است؟ و در یه دوره مثلا شما ممکنه در فضای قرون وسطا ممکنه تلقیتون این باشه فضای دینیه، بعضی ها ممکنه قبول نداشته باشن. حالا به عنوان، حالا اگر ما بر اساس مشهورات بخوایم بحثمون رو مطرح بکنیم، فضای دینیه. در دوران مدرن ممکنه، حالا به تعبیر آقای بومر در اون کتاب میگه عصر علم، فضای حاکم اندیشه علمی هستش. و در دوره در حقیقت جدید یا بعد از نیمه، حالا به تعبیر دوم قرن بیستم، حالا تعبیریشون که فضای تعلیق فکری، فضای استرابه، چون نظم سیاسی معلق، نظم فکری و فلسفی در تعلیق، علم در وضعیت تعلیق به سر میبره، الهیات در وضعیت تعلیق. شما همه چیز رو ورود میکنیم، ببینید که ریشش در واقع رو حواست، ولی زمان میگه که ما در یک عصر استراب به سر میبریم. حالا اینجا هم به نظر میاد ما اونجایی که دوره های تاریخی غرب رو میشماریم و در نظر میگیریم، چه بسا به عنوان یک حالا گیده، حالا نمیگم حتی فرضیه، کسی ممکن هستش مسئله غرب رو از یونان باستان، از مثلا از 500 قبل از میلاد، از دوران دموکراسی پریکلسی دنبال بکنه، بیاد جلوتر و بعد بیاد در دوره امپراتوری روم، بعد بیاد در قرون وسطا و بعد بیاد فرض کن در دوران مدرن و بعد بیاد در دوران پست مدرن. فضای حاکم در حقیقت فضای، حالا به زعم من و به نظر من، فضای سکولار. و لذا بعضی ها میگن که اساسا سکولاریسم ذاتی غربه و عرضی نیست و این از قدیم در واقع آمیخته هست به سکولار شده که لذا شما حتی مثلا در قرون وسطای متأخر هم که پاپ قدرت رو به دست میگیره، نظام بیش از آنی که اساسا نظام دینی باشه نظام فئودالیستیه و نظام فئودالیستی اساسا یک نظام سکولاره تا یک نظام فرض بفرمه دین بنیان باشه. و در مورد اهمیت تیلور حالا یا بعضی هم میگن تیلر، به نظرم خانش تیلور از سکولاریسم از چندین جهت برای ما اهمیت پیدا میکنه. یک این که آقای تیلور سکولاریسم رو یک فرایند میبینه و شما باید سکولاریسم رو نمودارش رو ترسیم بکنی، جای اوج داره جای فرود داره جای و مدام در وضعیت سیرورته، در یک وضعیت شدنه، ما یک وضعیت فیکس شده در حقیقت سکولار نداریم در دنیای غرب. به نظرم این فرایندی دیدن به خاطر هم عمق تاریخی آقای تیلوره، هم تاریخ خوب میدونه و هم فهم فلسفی تیلور هست، تاریخ رو فلسفی تحلیل میکنه و گستره اطلاعاتی که آقای تیلور نسبت به جامعه خودش در غرب داره و لذا میبینی که نمیتونه این رو با یه شابلون فکری ساده سکولاریسم رو دستبندی و بستبندی بکنه و بگه سکولاریسم اساسا این شد، نه این داره مدام در وضعیت شدنه و لذا به عنوان یک فیلسوفی که احیانا مدام داره آقای تیلور از اون کانتکست خودش فاصله میگیره و داره به قبل خودش، امروز خودش و بعد خودش نگاه میکنه و میفلسفه و با فلسفیدن داره سعی میکنه راه باز بکنه برای رفو کردن ضعف ها و شکاف های دین در غرب از یه جهت و برای رفو کردن و جبران کردن ضعف های نظام سکولار از یه طرف دیگه. بذار شما وقتی وارد مثلا این کتاب اصل سکولار، به نظرم شاید ترجمه خوبی نشده ولی حسنش اینه که شما وقتی غرق در این کتاب میشین، شما یعنی ماهایی که دغدغه های ایمان داریم، دغدغه های دین داریم، دغدغه های ابدیت داریم، یک دردی بر ما عارض میشه که اون درد، درد پیچیدگیه ایمان ورزی در عصر جدید و یا احیانا سکولار شدگی در عصر جدید. نکته بعدی که به نظرم آقای تیلور برای ما مهم میتونه باشه این کلان دیدن سکولاریسمه که اشاره کردم، نگرش فلسفی به تاریخ. ولی آقای تیلور در روایت سکولاریسم صرفا به نظریات اکتفا نمی کنه. این که ما فکر کنیم حالا اگه یه تقریر فلسفی بکنیم سکولاریسم رو و کسی هم یک نقد فلسفی از سکولاریسم بکنه و فاتحه سکولاریسم خونده است، نه، ایشون داره در بدنه تحولات تاریخی این سکولاریسم رو اونجایی که در قالب یک دکترین ظاهر میشه یا سکولاریزاسیون رو اونجایی که در قالب یک فرایند اجتماعی اتفاق میفته داره رصد میکنه و ولذا فکر میکنم جاهایی شاید این مدل از فلسفیدن، این مدل از تفکر فلسفی که طرف در رفت و برگشت بین نظر و عمله، در رفت و برگشت بین تاریخ و اتاق تئوریشه و اتاق فلسفیشه، برای ما میتونه یک مدل قابل مطالعه باشه. و اهمیت بعدی که آقای تیلور فکر میکنم داره یک سری عناصر فکری خاصی رو مطرح میکنه، حداقل مثل بندهی که به هر حال در مورد سکولاریسم قبلا مطالعه کردم یا مثلا مقاله نوشتم یا دغدغه داشتم سالیان سال، این برش ها در کار آقای تیلور برای من جدید و ولذا این نوآوری و این که اتفاقا نشون میده که آقای تیلور در یک حرکت حلزونی داره به صورت معکوس داره حرکت میکنه، هی دور میزنه میره تو عمق، دور میزنه میره توی عمق، دور میزنه میره توی عمق، و شما میبینید گاهی اوقات وارد یک سری عناصر و نکته هایی شده که برای شما خیلی ساده بود و خیلی مسئله بسیطی بود، ولی تیلور داره از اون یک روایت خیلی پیچیده‌ای رو برای شما مطرح میکنه و شما رو به خودتون تازه متفتن میکنه که عجب مثلا سکولار شدگی فرض بفرمین صرفا تو کلاس درس نبود، صرفا فلان استاد دانشگاه نبود که سکولاریزاسیون رو مثلا نقطه شروعش رو کلید زد، بلکه این سکولاریزاسیون بخشیش تو نظام خانوادگی، بخشیش نظام تربیتی منه، بخشیش تو فرهنگ اجتماعی منه، بخشیش اساسا سود اقتصادی توش وجود داره، بازار پشتشه و همینطور در واقع علتهای روانشناختی داره، علتهای این که ما فکر کنیم مثلا صرفا یه علت سیاسی داره، علت سیاسی خیلی وقتا نداره، خیلی وقتا در حقیقت انسان سکولار چه داره تصمیم میگیره برای سکولار شدن در یک فرایند کاملا حالا به تعبیر من گاهی اوقات شاید طبیعی داره این تصمیم رو میگیره. ازا از جهاتی حالا من اشاره خواهم کرد، مثلا آقای تیلور در جهاتی شاید در تحلیلش مثل آقای استیس باشه، اونجایی که کتاب دین و نجرش نوین رو بحث میکنه و اینکه انسان امروز چگونه شیفت کرد به سمت در واقع خروج از دین یا عبور از دین، و از اون طرف هم به نظرم اون حسی که من واقعا میپسندم این حس رو در آقای تیلور، همه چیز رو وقتی آقای تیلور میچینه میگه که الان دنیا دنیای سکولار شده و ما عبور کردیم از دین و همه آجرهای سکولار رو شما خیلی شیک رو هم چیدید، تمیز شده، الان نماش هم زدین، همه چی یعنی بسیار بسیار در واقع جذاب و تو دلبرو شده، ولی تیلور در روایت سکولار شدگی در غرب به این مقدار اکتفا نمی کنه. و حالا به تعبیر آقای اسمیت در یه سخنرانی داره در مورد کار تیلور، حالا من این رو در کتاب سکولارش تعبیرش رو باید پیدا بکنم، ولی ایشون با یه حالتی از آقای تیلور داره روایت میکنه این کتابش رو که کتابش هم ترجمه شده، نشه ترجمان ظاهرن چاپ کرده، چگونه سکولار نباشیم یا باشیم. بعد از این همه بنای سکولاریسم رو و سکولار شدگی رو داره بیان میکنه، تیلور میگه ولی باید چیزی ورای دنیای سکولارم باشد، یعنی ما این همه راه رو رفتیم ولی هنوز نه من متفکر اندیشمند فیلسوف و نه اون عوامی که توی خیابون توی بازار تو بدترین جای دنیای سکولار مادی شدگی رو و دنیوی شدگی رو داره تجربه میکنه، او قانع نشده که دنیا همین است و بس، که ظاهراً چیزی ورای این وجود داره و ما احیاناً تو مسیرمون، تو راهی که رفتیم احتمالاً اشتباه رفتیم. حالا برمیگرده به چی؟ نه این که بگه اون نقده هایی که من به دین کردم، به مسیحیت کردم اشتباه بوده، یه نه اونجایی که من در حقیقت، حالا اینجوری به بیان من و به تعبیر من، اونجایی که من مسیحیت رو بهانه قرار دادم تا از متافیزیک عبور بکنم، اونجا ظاهرا من لغزیدم. احتمالاً اونجا خبرایی است و ما هنوز اون رو کشف نکردیم. و ولذا آقای تیلور در اون نقطه اوج تبیین سکولاریسم، البته خب دغدغه های ایمانی هم داره، یه فرد کاتولیکیه، دنبال یک راه جمعه، یک راه در واقع جمع شدگی بین دین، دینداری از یک طرف و سکولاریسم از یک طرف دیگه است. و مشکل پیچیدگی رو اینجا مطرح میکنم که چجور انسان امروز در فشار دوگانه دو لبه قیچی که یکیش سکولاره و یکیش دین و ایمان و مذهبه و هر دوتا این رو دارن در واقع به سمت خودش میچشند و هر دوتاش مشکلاتی رو برای این انسان معاصر امروز فراهم میکنه و این انسان نمیداند در این وضعیت دوگانه، در این فشار دوگانه چه بکنه. و به نظرم اینجا شاید یه جورهایی شاید نزدیک میشه به لوفان بومر، اونجا چیشون صحبت از عصر استراب میکنه، یا ممکنه برسه به زیمل، اونجا که صحبت از عصر بیشکلی میکنه، یا دیگرانی که به هر حال این نقطه تاریخی رو دارن بیان میکنن. و یه مسئله هم، حالا من ذیل همین اهمیت تیلور اشاره بکنم، من یادم شاید سال 88 یا 89 بود به یکی از اساتید به نام در حوزه مسئله نه پلورالیسم رو، مسئله نوعی از تکثر و تنوع رو به عنوان یک مسئله در سکولار شدگی ما مطرح کردم. و حالا گاهی اوقات ما قصه داریم دیگه با بزرگترهای خودمون، حالا ما چه بزرگ شدگی ما رو باید به رسمیت بشناسن، اینم واقعا یه مسئله هست. و اون بزرگوار برگشت به من گفتش این مسئله ما نیست، مسئله غربه. و من تلقی میمودش آنچه که به عنوان مثال صدا سیمای ما به سکولاریسم پاسخ میده، سکولاریسم در بیان آقای تیلور سکولاریسم شماره 2 و 1، و آنچه که ما در خیابونهای قم تجربه میکنیم سکولاریسم شماره 3 هستش. و هیچ تناسبی بین آنچه که ما در مورد سکولاریسم بیان میکنیم و با شور و حرارت هم نقد میکنیم مناسبتی وجود نداره با اون چیزی ما در کف میدان باش مواجه هست. حالا نکته هم میخوام عرض کنم، به این نکته بپردازم که واقعیت اون که به نظرم در برقم این که برخی از بزرگواران، برخی از اساتید آقای تیلور رو در ایران روایت کردن، براش مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، عرض کنم که سخنرانی کردن، گفتگوهای حتی با خود تیلور انجام شده، واقعیت اینه که به نظرم شاید در نقد نهایی من به آقای تیلور این باشه که آقای تیلور در جمع کردن بین دین و سکولاریسم کفه سکولاریسم رو سنگین‌تر می‌کنه و اساساً با یک ابزار احیانا سکولار دوباره دین رو در باد و دینداری رو نجه میداره و احیانا شاید به زعم خودش داره جمع میکنه. درست احیانا آیه تیلور جاهایی هنوز اگر شما بخواید جنبه سکولار شدگیش رو با جنبه دینیش مقایسه بکنید، جنبه سکولار بودگیش سنگین تر باشه، ولی این وقتی ترجمه میشه میاد ایران، بعضیا خیلی علاقه دارن هر آنچه که از دنیای غرب ترجمه میشه یه لایه افزوده، یک اسانسای بیشتر سکولار شدگی اضافه میکنن بهش. و به نظرم شاید سکولاریسم تیلوری و ترجمه شده در ایران سکولارتره تا اونی که در فرض بفرمایید در امریکای شمالی از تیلور شما میتونید سراغ بکنین. و لذا تصورم اینه که ما گاهی اوقات برای اینکه تعلق خاطر داریم نسبت به اون جپهی که توش وایستادیم، حالا سیاسی باشه، گفتمانی باشه، هرچی باشه، افراد رو که ترجمه میکنیم میاریم یه مقدار شتاب زدگی میکنیم در اینکه این فرد و سریع شواهدی پیدا بکنم و بگم که اینم متعلق به ماست، اینم داره منو تأیید میکنه اینم. و ولی به نظرم هر چند آقای تیلور شاید در مورد ایران صحبت نمی کنه، ولی این حرف درسته که مثلا کسی مثل آقای فرهنگ رجایی از ایشون مطرح می کنه، گویا تیلور دنبال احتمالاً اندیشمندان یک فرایند خوندنی دارن گاهی اوقات که شما میبینید طرف در اوجه و بعد یه جا اساسا به لحاظ اندیشه‌ای و اندیشیدن خسته میشه و یه ممکنه یه حرف ساده‌ای رو مطرح بکنه که شاید آقای تیلور هم گاهی اوقات افتاده تو این سیاه چاله هایی که به هر حال هر متفکری، هر محققی فراروی خودش باش مواجهه. ولی در اصل این که آقای تیلور یه جور جمع میکنه که ما دنبال یه دینی هستیم که برای دنیای ما آسیب ایجاد نکنه، من یک زندگی رضایت بخشی داشته باشم و در این حالم دیندار باشم. و در این جهت خب بعضی ها مثل آقای رجایی و برخی از محققین دیگر تلقیشون اینه که این قسمت از آقای تیلور خیلی به فضای جامعه ایرانی ما بعد از انقلاب اسلامی نزدیکتره، مثلا به ادعایی که ما کردیم که ما میخواهیم در حقیقت هم دین داشته باشیم و هم دنیا رو داشته باشیم، هم علم داشته باشیم و هم عرض کنم که امور وحیانی رو در زندگی خودمون داشته. از این جهت فکر میکنم جای تأمل این نقطهش که حالا ما باید ببینیم که کجاهای آقای تیلور مابعضای ایرانی داره در اندیشش یه جور و عرض کنم که در فضای اجتماعیش یه جور دیگه. و ولی خب ما یعنی من و شمای من بعضی از سروران رو تو جلسه نمیشناسم واقعیتش و نمیدونم چه مقدار دغدغه های پژوهشی دارین، هرچند برخی از بزرگواران محققین و اساتید رو در جلسه حضور دارند و بابت تصدیقی هم که من خدمتشون دارم ازشون عذرخواهی میکنم. مسئله ای که ما در موردش باید نه فقط درباره تیلور، در هر آن چیزی که به ما عکس برگردانش از دنیای غرب میاد، باید همیشه به این نکته تفتون داشته باشیم که غرب مانده در غرب با غرب آمده به شرق، چه میخواد از جنس تفکر باشه و چه میخواد از جنس در واقع پدیده فرهنگی باشه، گاهی اوقات تفاوت‌های بسیار جوهری داره و ما نمیتونیم به آسانی به این همانی قضاوت بکنیم چون شباهت داره. و از اون فکر میکنم نه فقط آقای تیلور که ترجمه میشه به ایران از جهاتی متفاوت میشه با اون تیلوری که واقعی در دنیای غرب وجود داره، بلکه مسئله هایی هم که از آقای تیلور منتقل میشه اون مسئله ها شبیه شما داریم ولی عینش رو ظاهرا نداریم و با هم تفاوت داره. مثلا ایشون وقتی صحبت از دین میکنه و شواهدی میاره، خب خیلی از جاها شبیه ماست. مثلا ما هم در مورد اجنه بحث داریم، ما هم در مورد برکت بحث داریم، ما هم در مورد مسئله غیب و تأثیر امداد غیبی در زندگی بحث داریم. و آقای تیلور هم کم و بیش به این مقوله هایی که شما به آسانی نمیتونین این مقوله ها رو با عقل اینجایی و اکنونی اینو قبضه بکنین و به دست بیارین، داره آسیب شناسی میکنه. ولی وقتی شما میخوای مابعضای هر کدوم از اینها رو در فضای فکری خودتون دنبال بکنید، ببینید که شما خیلی تفاوت‌های جدی دارید. و من گاهی اوقات در بعضی از کلاس‌های غرب‌شناسی نوعا به دوستان میگم که شما هر کجا نوعا شباهتی با غرب پیدا کردید، یه ذره عجله نکنید و برین در ریشه عمیق‌ترین و بنیادی ترین تفاوت ها رو شما پیدا میکنید. لذا ما نباید صرفاً بدون این چون بک‌گراند رو بشناسیم، بدون چون زمینه ها رو اون تاریخ رو بشناسیم، صرفاً با یک دیدن یک سری مشابهت های خب دموکراسی داره، ما هم شورا داریم، اون آزادی داره، ما هم حریت داریم، اون این که او داره ما هم داریم، یعنی همین که ما بخوایم به هر حال یه جوابی بدیم، اینا اصلا از ما گرفتن بردن اینا، این مقدار باعث میشه که ما گاهی اوقات به زبان فارسی صحبت بکنیم و به یک سری معانی متفاوتی که متفاوت از فضای بوم ما و فضای فکری ماست معنا می و این مغالطه ها گاهی اوقات اینجا اتفاق میفته که مثلا شما به عنوان مثال تمدن میگین، در عربی الهزاره استفاده میکنین و بعد میبینین که در یک تطور تاریخی الهزاره عربی معنای عربیش از دست داده، معنای تجدد و الهداسه زیلش نشسته و ما نمیدانیم که در حقیقت این تطور فکری در اذهان ما چجور اتفاق میفته که به زبان فارسی صحبت میکنیم ولی به معانی سکولار در واقع تفسیر میکنیم اون لفظ. این به این معنا نیستش تاریخ غرب یا اندیشه غرب به درد ما نمیخوره. اون فرمایش استاد مطهری در فلسفه تاریخ جلد 4 میفرمایند که من مسلمان چرا باید تاریخ روم رو بخوانم؟ مثلا شما چرا باید کتاب ادوارد جیبون رو در تاریخ امپراتوری روم بخوانید؟ خب ایشون میگه بر اساس سنت‌های تاریخی، اساساً چون سنت‌های مشترک تاریخی وجود داره، بخوانید شما امروز خودتون هم میتونید تحلیل بکنید. و از اون طرف هم اساساً عامل مشترک تاریخ انسان به انسان مشترک بین انسان ایرانی، انسان رومی، انسان یونانی است. این درست این مبنا، ولی حرفم در اینه که ما نیاز به دقت‌های بیشتری داریم در این مقایسه ها، در این تطبیق هایی که میخواییم داشته باشیم. من منابعی که در این جلسات استفاده خواهم کرد، خب یه منبع اصلیم کتاب اصل سکولار آقای تیلور هست و فقط البته کتاب از سکولار ایشون نیست، کتاب های دیگری ایشون داره، مثلا در مورد چند فرهنگی داره، اونایی که حالا من قبلا دیدم یا دستم هست سعی میکنم مواردی که مرتبط میشه خدمت دوستان بیارم. یک سری خانش هایی از آقای تیلور انجام شده و مثلا یا در قالب این که ریویو شده این کتابش یا در مورد کتابش کتاب نوشته شده، یا عرض میکنم گاهی اوقات سخنرانی هایی حالا در مورد آقای تیلور انجام شده. من جایی که حالا در حال وقتش رو داشته باشم بتونم استفاده میکنم. و برخی از ترجمه هایی که در ایران برها صورت گرفته یا برخی از تألیف هایی که در ایران در راستای کار آقای تیلور حالا در قالب یه رساله دکتریه یا در قالب مقاله هست نوشته شده، که به نظرم البته ما در فهم تیلور احیانا خیلی پیش نرفته ایم، ولی خب قابل استفاده هستند. و به این سری کتاب هایی هستن که در مورد سکولاریسم در غرب انجام شده و ما نیاز داریم یه مقدار حس کنیم این سکولار بودگی یا سکولار شدگی رو. و من حالا دو مورد خدمتون آوردم، یکی این کتاب حالا آیین عرفی تألیف این که سعی کرده یک کار تیمی انجام شده، سال 93 هم بود عرض کنم که اون موقع کتاب فصل جمهوری اسلامی همین شناخته شد، در مورد جامعه سکولار، در مورد معنویت سکولار، در مورد عقلانیت سکولار، در مورد متدولوژی سکولار، در مورد علم سکولار، یعنی یک معنای مشترکی رو گرفته و این رو آورده در عرض کنم که وادی های مختلف، مختلف این سکولار بودگی رو و روح سکولار شدگی رو بیان کرده که به نظرم جاهای مراجعش میتونه مفید باشه. یک کتاب دیگر ترجمه هست، مجموعه مقالات سکولاریسم از ظهور تا سقوط. این مجموعه مقالات اون موقع یادم آقای لگنهوزن و برخی از اساتید این مقالات رو تیچ زده بودند و برخی از مقالاتش در مورد توصیف و توضیح سکولاریسم و یا سکولاریزاسیونه، چون جایی که ما میخواییم از جنس کار رو بشناسیم این کتاب میتونه مفید باشه. بعد دو سه تا از البته اینجا یه مقاله هم از آقای چارلز تیلور هستش، حالا من به موقع انشالله بهش ارجاع میدم و استفاده میکنیم. یکی دو تا از مقالاتش از مثل آقای حسین نصر و دیگران در مورد سکولاریسم در جهان اسلام و اساسا این سکولار شدگی در دنیای اسلام نقطه شروعش کجا بوده. و ما تقریبا در تاریخ سکولاریسم در اندیشه شاید در دنیای اسلام کاری شده باشه، مثلا شاید مثل کتاب آقای فهمی جدعان رو، اساس و تقدم رو، ولی در تاریخ سکولار شدگی اینکه ما در چه تطوراتی به وضعیت اکنون رسیدیم، حالا چقدر ما سکولاریم چقدر دین بنیانیم باید در موردش گفتگو بکنیم. به نظرم ما حالا به حد اقلهای احیانا جامعه سکولار نرسیدیم. این رو حالا یه بیانی دارم خدمتتون عرض خواهم کرد، به رغم این همه فضای شلوغی که ما داریم درست میکنیم، ولی اصل تأمل نظرم جای توجه داره که ما چه وضعیتی رو طی کردیم و ما در چه وضعیتی قرار داریم. و بعد در انتها هم چند مقاله‌ای در مورد نقد سکولاریزاسیون یا اونجایی که داره سراشیبی سکولار شدگی رو داره نشون میده، مثلا تحت عنوان مرگ سکولاریزاسیون، یا مثلا مقاله دیگری هست در مورد عقب نشینی سکولاریسم، یا مقاله دیگری هست مثلا سکولاریسم تحریف شده یا محدوده های سکولاریسم. این مواردی که تقریبا یه جور به نقده، حالا کسی فکر میکنه اینو بخونه در یک وضعیت تعادلی قرار میگیره. خب من مقدماتم خیلی طول کشید و عرض کنم که شما هر جور فرمان بدین، من عرض کنم که من اگر اجازه بفرمایین فقط یه قسمتی رو سعی میکنم در یه رو 20 دقیقه جمع جور بکنم که همش تو مقدمات ما نمونده باشیم و بعد بقیه بحث رو انشالله جلسه آتی خدمت شما عرض میکنم. اولین بحث من فعلا قبل از این که وارد بحث تیلور بشم، بحث چیستی سکولاریسم و فقط به این فعلا بسنده میکنم که سکولاریسم صرفا جدایی دین از سیاست نیست و اون لائیسمه که به معنای جدایی دین از سیاست. البته آقای تیلور در برخی از سخنرانیاش من دیدم مثلا این دوتا رو گاهی ها کنار هم میاره، ولی در بدنه کتاب اون چیز که داره دنبال میکنه اساسا جدایی دین از عرصه زندگی است. میخواد فردی باشه و میخواد اجتماعی باشه، ولذا شاید مفهوم حالا دیگه اینا توضیح واضحات، حالا سکولاریسم میگیم منظور چی میشه، سکولاریزاسیون میگیم کدوم حیثش رو میگیم، سکولاریته میگیم چه حیثش رو داریم، حالا این رو وارد نمیشم، ولی اصل جدایی دین از عرصه زیست فردی و اجتماعی دنیوی ما، این در حقیقت مفهوم ابتدایی سکولاریسمه. و نکته دوم که به نظرم در کار آقای تیلور ایشون از اون نقطه هاییستش که میره در عمقش، این که سکولاریسم آیا معنای سلبی داره یا معنای ایجابی هم داره. فقط برش میزنه یا دین نه، یا به تعبیر ما طلبه ها آیا به شرط لاست نسبت به دین یا به شرط شی هم هست نسبت به عقل سکولار، نسبت به زندگی سکولار. و آقای تیلور سعی میکنه این بعد ایجابی سکولار شدگی رو هم توضیح بده. مثلا در بخش معنا اشاره میکنه که فقط دنیای معنا در عصر سکولار فقط از دین تهی نمیشه، بلکه معنای جایگزین جایگزین میشه. یعنی یک کار ایجابی و تولیدی هم داره سکولاریسم انجام میده. و یک دو تا نکته‌ای که به نظرم بسیار مهمه و از همینجا شاید شما دوباره گاهی قطعی نقد هایی که من لابلا مطرح میکنم اینا شما میتونید یه جایی اینا رو جدا سیف کنید، ولی خب عملا هر کدوم از این نقد ها قابل بعضی هاشون میشه تبدیل به مقاله علمی پژوهشی هم کرد. ما یک سکولاریسم حد اقلی داریم و یک سکولاریسم حد اکثری داریم. بنظرم این خیلی مهمه، احیاناً در نقد آقای تیلور اونجایی که میخواد آشتی بده فضای دین رو با فضای سکولار شده و احیانا باید راه دیگری رو ما طی بکنیم. سکولاریسم حداقلی که بهش سکولاریسم مهربان میگن، یعنی با دین و دینداری مشکلی نداره، فقط میگه خب شما میخواین دیندار باشید، از روز شنبه و یک شنبه متعلق به شماست و باورهای درونی خودشان. ولی شما وقتی وارد اداره میشین کارتکس رو زدین، اونجا دیگه باید کفشای دین رو در بیاری جفت کنی بیرون از اداره. شما وقتی وارد عرصه قانونگذاری میشین، شما هر آنچه که مربوط به فضای باورها و ایمانیات شماست اینا رو باید در بیاری و بذاری کنار. اینجا کاملا عقل عقل سکولار. ولی شما میخوای خانواده دینی داشته باشیم، شما میخوایم کلیسا باشیم، شما میخوایم مسلمون عرض کنم که روز عاشورا عزاداری بکنیم، من با شما هیچ مشکل ندارم. این سکولاریسم، سکولاریسم مهربان. ولذا خطاست این که ما فکر کنیم که سکولاریسم ضرورتا به الحاد و بی دینی منجر میشه. اما یک سکولاریسم حد اکثری داریم از جنس الحاد، یعنی نه فقط در فضای اجتماعی بلکه شما در اندرون زندگی خودتون هم نمیتوانید سکولار نباشید یا بر عقاید دینیتون به معنا مثلا بخواید اصرار بکنید. و چه بسا جاهای احتمالاً، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، شما در حیات خلوت خودتون نسبت به فرزند خودتون، نسبت به پسرتون، دخترتون بخواین یک مطالبه دینی بکنید، مثلا پسرم نماز تو بخون یا حجاب تو مراعات بکن، یا اینجا چون فضای سکولار شده در خانه شما هم دوربین گذاشته، دوربینش لازم نیست حتما دوربین فیلم برداری باشه، به دختر شما در نظام آموزشی آموزش میدن که اگر پدرتون یا مادرتون برخلاف خواسته شما، شما خواسته شما میتونید زنگ بزنید پلیس، پلیس میاد شما رو میبره تو فاستر هوم و از پدر و مادرم خلع صلاحیت پدری و مادری میکنه. شما اینجا دیگه بحث دینداری بسیار بسیار میره تو محاق، خیلی میره تو حاشیه. رضا برخی از محققین، من در یکی از دایره المعارفای مسیحی دیدم، گفتم برای شما این متن رو بخونم که میگه اساسا شما آیا واقعیت زندگی چنینه که شما میتوانید توقف کنید در سکولاریسم مهربان یا نه؟ شما سکولاریسم مهربان به صورت اتومات شما رو به سمت سکولاریسم نامهربان و به نحو سکولاریسم افراطی و رادیکال شما رو سوق میده. مثلا یک بحثی رو آیه دوبرینامی حالا در ذیل سکولاریسم در دایرة المعارف کاتولیک داره این رو می نویسه، نوشته که نمی توان سکولار بود و تن به الحاد نداد. حالا من در ذیلش توضیحاتی آوردم، وقتی دین از زندگی دنیوی فرد و جامعه کنار گذاشته شد، نه راهی برای عقیده دینی که بازتاب این جهانی نداشته باشد و نه راهی برای رفتار دینی باقی میماند. اساسا جامعه دینی فقط اجازه دینداری به شما چه نمیده، فقط اجازه دادن چه نیست، بلکه برای شما رشد دینداری را هم فراهم میکنه. و وقتی شما رشد دینداری رو در یک وضعیت در حقیقت خلأی قرار میدین، مثلا شما فرزند تو میفرستین مدرسه صبح ساعت 7، فرزند شما ساعت 3-4 بعد از ظهر میاد خسته و کوفته، بهترین وقتش رو زیر نظر بهترین مربی ها توی مدرسه آموزش های این جهانی رو دریافت میکنه، خب او عملا دیگه زائقه هاش و سنسورهاش به معنا اون دیگه مزاجش اصلا به سمت ادبیات دینی یا علاقه دینی کشیده نمیشه. علیزا نه فقط ما مسلمان ها، خیلی از مسیحی ها ترجیح میدن بچه هاشون رو مثلا در چرچ سکول ها یا در هومی سکول ها حتی تربیت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنن اگر بره مدرسه خروجیش غیر مسیحی میشه و ایمان مسیحش هم از بین میره. کاری که آقای تیلور در این کتاب انجام میده به نظرم یه نقطه عطف و یک نقطه نقدی که میشود با آقای تیلور وارد کرد، ایشون این فشار دوگانه رو بین دیندار شدگی و سکولار شدگی رو میخواد با فضای سکولاریسم مهربان جمع جور کنه، با سکولاریسم حداقلی جمع جور کنه و احیانا به این فکر نمی کنه یا نمی تونه فکر کنه یا شاید راهی پیدا نکرده به این که نشون بده که چگونه آقای تیلور راه رو بر سکولاریسم افراطی و رادیکال میخواد ببنده. خب و مثلا این بسیار بحث مهمی است و شبیه اون رو ما در حالا اونجایی که در مورد سکولاریسم داریم در جامعه خودمون داریم دنبال میکنیم، ببینیم که وضعیت‌های رادیکال ما کجاست و وضعیت‌های مهربان ما کجا هستش و آخرین نکته‌ام پیدا کردن این رو به عنوان واقعا یک سوال مطرح میکنم. شاید من جاهایی به بحثایی بپردازم ولی واقعیت اینه که اون چیزی که من در مورد غرب در غرب و غرب در شرق اشاره کردم، ما باید تفکیک بکنیم بین سکولاریسم غربی و سکولاریسم شرقی رو. و این که آقای تیلور اسم کتاب رو گذاشته A Secular Age، یک عصر سکولار یا عصری سکولار در میان اعصار سکولار، یا یک مدرنیته در کنار مدرنیته های مختلف در دنیا، یک روایت یا یک قصه سکولار در میان قصه های سکولار مختلف، مثلا قصه سکولار در ژاپن با قصه سکولار در چین با قصه سکولار در ایران، در دبی، در مصر، در عرض کنم اروپای شرقی با هم تفاوت هایی دارن. حالا این چقدر این تعدد واقعا متعدده و چقدر ما اساسا آیا می توانیم یک لایه مشترکی براش پیدا بکنیم، ولی نکتم در حقیقت اینه که هر آنجایی که یک چیزی، یک فکری یا یک پدیده خواست از جیت شما رد بشه و وارد فضای فکری یا فرهنگی شما باشه، شما همونجا همون جیت رو روش وایستیم و تأمل کنیم ببینیم که این پروسه‌ای که این پدیده از اون ور جیت میاد این ور جیت، آیا این همانه یا خیلی با هم تفاوت پیدا میکنه. ما واقعیت حالا این رو احیانا در طول مسیر باید در مورد بیشتر تأمل بکنیم، حقیقت اینه که ما در فضای مدرن شدگی گاهی اوقات دوچار مدرنیته های فیکیم و به مدرنیته های فیک هم ما خوشیم، به پرستیژهایی که ما پیدا میکنیم و بهش خیلی خوشحال هستیم. چرا دچار این پدیده های فیک میشیم؟ بعضی هم میگن یک عامل درونی داره یک عامل بیرونی داره. عامل بیرونیش اینه که اونی که اون ور آب نشسته شما رو لایق مدرنیته نمیده. حالا این آقای مظفر اینا رو کات کنین، حالا عرض کنم که من یه جایی ساعت چشی گرفته بودم، دستبندش چشی بود، بعد مدتی خوشم نمیاد، دیدم این دستم رو اذیت میکنه، قبضش رو گذاشتم روش بردم تو شهر شالوسوی پس دادم و بدون منت قبولم کرد و بعد برای من سوال بود یه کشوری که شما عطسه بکنی و مالیات بدی، چطور شما میتونید دو چرخه گرفتی شما برده کلی باش مثلا کیف کردی و بعد چطور شما قبضشو میذاری روش از شما دوباره قبول میکنه و پس میگیره؟ یکی از علت ها رو من پرسیدم، یکی از علت هاش این بوده شه برها چون روش برند امریکایی هستش، همون کالا بسته بندی میشه برای کشورهای من و شما. که از دوستان از امریکا اومده بود، رفته بود شمال تهران، اونجایی که افتخارشون که ما همه چیزمون خارجی، مثلا جنس ایران نداریم، شکلات هرشیز خواسته بود بخره. زران یه شکلات امریکایی، من تا بال نخوردم ولی شون داشت به من گفت، برداشتم دیدم این شکلات تاریخ مصرفش گذشته. اینجا یعنی اون کسی که حالا یا وارد کرده یا حالا هر جور، چون میدونه یک سری آدم های نادانی تو جامعه هستن که کالای تاریخ مصرف گذشته با برند امریکایی رو ترجیح میدن به کالای تازه داخلی خودم چون روش برند داره، و اونم اون که میفرسته اونم میدونه چه ذائقه من و شما چیه. خب بذار آقای داوری در مقدمه یکی از کتابایی که در مورد مشروطه مینویسه، چون دنیای غرب ما رو لایق مشروطه نمیدونست. حالا یه علتش هم داخلیه که ما چون اساسا کارهای تطبیقی نمی کنیم، مطالعات تطبیقی نداریم. حالا اینجا میخوام رو این نکته تاکید کنم که ما نیاز داریم که در مقایسه بین سکولاریسم غربی و شرقی ما دقت‌های مضاعفی داشته باشیم. ما در چه کانتکسی سکولاریسم رو تجربه کردیم یا تجربه می‌کنیم و تا کجا و تا کدوم اعماق اجتماعی ما سکولاریسم حضور پیدا کرده و کجاها، حالا اینو بگم بماند برای جلسه بعد، کجاها ما با یک جامعه پیچیده ایمانی مواجهیم در خودمون، و هر قدرم تلاش بکنیم ما اون لایه‌های در واقع ایمانی و خودمون رو به این آسونی نمیتونیم تبدیل به وضعیت سکولار بکنیم. این هم به عنوان نکته داشته باشیم که ما سکولاریسم شرقی با سکولاریسم غربی تو چیاش با هم متفاوتن، تا ما اینجوری نشه که یه کتاب ترجمه بخوانیم همه چیزش رو بخوایم تطبیق بدیم بر فضای داخلی و اندرونی خود. خب خیلی ممنون از حوصله‌تون. اگر دوستان نکته‌ای مطرح باشه من استفاده میکنم.